أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف خدا به بحث اسباب حکم عقل عملی رسیدیم. تا تقریبا اواسطش رو توضیح دادیم اصل بحث و رسیدیم اونجایی که ایشون گفت تسمى هذه الاحکام العقلیه العامه الاراء المحموده و تأدیبات صلاحیه، یعنی بحث محل بحث نزاع عدلیه و اشاعره رو گره زد به اون اصطلاح خاصی که تو منطق ذیل مشهورات خوندیم. دیگه توضیحاتش رو عرض کردم، تفاوتی که اینجا با منطقم داره عرض کردم. تو منطق تأدیبات صلاحیه رو که ایشون توضیح داد، عبارت منطق مظفر اینه که و تسمى المحمودات و الآراء المحموده و هی ما تتابق. بله، این در واقع دارم مشهورات منطق رو میخونم، همونجایی که شماره تأدیبات صلاحیه خورده، یعنی مشهورات که شروع میشه دو صفحه باید برید جلو میرسه، یک صفحه برید جلو میرسه به این اقسام مشهورات، این اسم دومشه از تأدیبات الصلاحیه. ایشون میگه و تسمى المحمودات و الآراء المحموده و هی ما تتابق علیها الآراء من اجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها به اعتبار ان بها حفظ النظام و بقاء النوع که قضیت حسن العدل و قبح الظلم. و معنا حسن عدل چیه؟ ان فاعلهم ممدوحون لدى العقلاء. خب ببین اونجا میگه چی؟ میگه هی تتابق علیه آراء من اجل قضاء المصلحة العامة، یعنی اونجا فقط داره قسم از این دوتا سببی که اینجا گفتیم، یه سبب سبب یک کمال نقص بود، سبب دو ملائمت و منافرت بود که اسم دیگه ملائمت و منافرت رو ایشون گذاشت مصلحت و مفسده. اونجا فقط داره اون شاخه مصلحت و مفسده شو میگه، ولی اینجا که میاد میگه و تو اینجا، یعنی منظورم که کتاب اصول که میاد فرمایششون تو سما حاضر احکام آرای محمود و تأدیبات صلاحیه، این دیگه یه مقدار اهم شد از اون چیزی که تو منطق گفت. یا اینجوری بگیم، بگیم تو منطق خیلی نمیخواست اینو باز کنه، خیلی نمیخواست تفصیل بده، یه فضای اجمالی اونجا مثلا از تأدیبات صلاحیه گفت، یعنی فقط یه شقش رو گفت، اونم شق مصلحت مفسده ایش. اینجا شق کمال و نقصیش هم اضافه کرد. ولی خب دیدید دیگه مشکلاتی که داشت و توضیحاتی که روز گذشته عرض کردیم. خصوصا شما به این واژه مصلحت مفسده ایشون باید خیلی حساس باشید. ایشون با یه زیرکی خاصی اون ملائمت و منافرت و حرف قوشی رو آورد، گفت آقا مصلحت مفسده که قوشی میگه همین ملائمت منافرت ماه. بعد آروم آروم اینجاها به جای اینکه از ملائمت منافرت استفاده کنه، به جای اون اصطلاح داره از اصطلاح مصلحت مفسده استفاده میکنه. چی میشه؟ اون در واقع تزلزل قول ایشون رو خوب نشون داده نمیشه. تزلزل قول ایشون اینه که آقا چرا واقع نداره؟ چرا شما همه اینا رو گره میزنی به اون حالت ملائم و غیر ملائم با نفس که هیچ چیز حقیقی مشفرکنی نداره؟ به جای اینکه ایشون هی بگه ملائمت منافرت ملائمت منافرت که شما حساس بشی، آروم آروم فقط داره واژه مصلحت مفسده. خب مصلحت مفسده ناخودآگاه توی تصویر ذهنی همه ما اینه که آقا مصلحت یه چیز واقعی حقیقیه، مفسده یه چیز واقعی حقیقیه، یعنی یه مقدار اون حساسیت رو داره با این تغییر واژگان کم میکنه. ولی من هی دارم شما رو حساس میکنم که ببینید مشکل کار کجاست. البته میشه یه مثلا توجیهات و دفاعیاتی کرد، مثلا فرض کنید، حالا اینا میخواستم تو عام بگم، اینجا بگم که شما بهش فکر کنید، ولی اینا هیچ کدوم کارو حل نمیکنه. مثلا فرض کنید بیاین بگیم که اونجایی که ایشون داشت همین معنای دومو میگفت که واقع خارج دارن یا نه، گفت شماره دو بود، گفت واقعیت الحسن والقبح فی معانیه ما و رأی اشاعره. اونجایی که داشت حسن و قبح به معنای دومو میگفت، یعنی به معنای ملائمتو میگفت، گفتش که اما الحسن به معنای ملائمه به کتاب امام شه صفحه 23، اما الحسن به معنای ملائمه و کذا ما یقابله فلیس له فی نفسه اذاء فی الخارج. گفت ما به ازای خارجی نداره و امکان منشأه قد یکون امرا خارجی، اگرچه منشأ خارجی داره. بعد گفت کلون و رائحه و طعم و تناسق الاجزا و نحو ذلک. یکی بیاد اون خطو خیلی پررنگ کنه، بگه آقا درسته ایشون توی فضای ملائم و غیر ملائم با نفس مطابق خارجی براش قائل نیست، ولی یه منشأی براش قائله بالاخره. خب حالا ما باید برگردیم اینو خیلی تحلیلش کنیم. آقا منشأ قائله بالاخره یه چیز حقیقی تو خارج هست یا نیست؟ چیه اون؟ حالا مثلا اونجا مثالای راحتی زد، گفت آقا مثلا یه رنگ یا یه بو یه طعمی تو خارج هست، ما ملائمت با نفس اون ریشهشه مثلا. خب اونجا فرض کن درست باشه، حالا تو عدل چی باید بگیم؟ چون ایشون هم داره مثلا عدل رو با چی توضیح میده؟ با آخرش داره با مصلحت و مفسده عامه توضیح میده، یعنی به یه معنی داره با ملائمت و عدم ملائمت عامه توضیح میده. اونجا هم باید بگیم یه منشأی تو خارج داره عدل. خب چه منشأی داره؟ اونی که تو خارجه عدل چیه؟ مثلا اینجوری توضیح کنید، بگیم آقا همین که بهش فکر کنید به این که دارم میگم، یعنی خیلی ها سعی میکنن با این منشأ کارو حل کنن، ولی میخوام بگم آخرش اصلا کار حل نمیشه، یه جور فریب ذهنی خودمونه. چرا؟ چون ببینید آخرش اونایی که خیلی عبارت منشأ و پررنگ میکنن میگن آقا خودش گفته و امکان منشأه قد یکون امرن خارجی ها، یعنی یه منشأ خارجی داره. خب فریب ذهنیش اینجاست که بالاخره اینا دارن به یه نحوی میخوان براش یه مطابق خارجی درست کنن، حالا توضیح میدم توی جنبندی. یعنی هی عقلی من اصرار میکنن آقا چیزی در خارج نیست اما یه منشأی هست. این معالش در نهایت برمیگره به این که آقا بالاخره تو خارج چیزی واقعی هست یا نیستش، اون چیزه دقیقاً چیه. همینجوری نمیتونیم بگیم آقا یه منشأی داره. خب دقیقاً من عرضم اینه، وقتی منشأ رو کاوش میکنی میبینی آقا این منشأ همون عدل است، نه اینکه یه چیزی هست این عدل از اون داره مثلا ناشی میشه. بعضی خواستن میگن آقا اون حفظ نظام اون منشأ است، حسن عدل واقعی نیست ولی منشأش اونه. حرف اینه، چیزی که منشأش در خارج است خودش خارجی است، نمیشه خودش ذهنی باشه، خودش مطابقی نداشته باشه ولی یه منشأی تو خارج داشته باشه. حالا این تو بحثای فلسفی بحث مفصلی داره که خب بحث ما اصلا اینجا نیست، ولی اجمالا میخوام بگم قایت دفاعی که از ایشون میشه کرد همینه. از ایشون هم اصلا این جنبه رو خیلی پررنگ نکرد، دیدید فقط یه نیم خطی اونجا گفت آقا یه وقتایی منشأش بیرونه. اگه برای ایشون خیلی جدی بود اون بحث منشأ، هی اینجاها باید تکرار میکرد. خوبه مثلا هی سعی کنیم از ایشون دفاع کنیم. مثلا چی بگیم؟ مثلا فرض کنید همین 3-4 خط قبل از همین جایی که الان رسیدیم، همین پایین صفحه 233، مثلا بیایم اینجوری بگیم. ببین نگاه کنید، میگه که انگکون الادراک لامر کلی فیحکم الانسان به حسن الفعل لکونه کمالا او لکونه فیه مصلحتا کمصلحت العدل حفظ النظام. نه همین جایی که امروز رسیدیم 7-8 خط قبلش، صفحه 233 میشه همون یه صفحه بعد از اسباب حکم عقل عملی، اونجایی که عامل سبب اول و دوم و شمار بعد یک و دو کرد، دوشو دارم میخونم. خواهم بگم یعنی اون توجیه منشأ و اینجا پیادهش کنیم، بگیم آقا نگاه کن ایشون گفتن یکون الادراک لامر کلی لکونهی کمالا او لکونهی مصلحتا کمصلحت عدل فهازل ادراک نمو یکون به قوت العقل فیستت به اومد هن من جمعی و غلا. یعنی این واجه یستت به و پررنگش بکنیم، یعنی چجوری تحلیل بکنیم؟ بگیم آقا درسته خود این مطابقی تو خارج نداره ولی یه منشأی داره، یه ریشه‌ای داره. ریشه هم چیه؟ ریشه اون حفظ نظامه. خب بعد حالا باید یکم سر این صحبت کنیم، آقا این حفظ نظام ربطش به اینی که من میگم باید عادل بود چیه؟ این باید عادل اینجوری ایشون اینجوری میگه، میخوام بگم این قاید توجیهی که میشه از کار ایشون کرد، گرچه خیلی لازم بود اگرم واقعا مرادشون اینه همینو پررنگ‌تر بگم. خب خیلی پررنگ نگفتم، ولی مثلا بگیم آقا اون حفظ نظام اون ریشه هست، این یستت به مدهن من جمعی و غلا اون حکم به باید است. در واقع حکمه واقعیت خارجی نداره، این باید و نبایده، اما منشأش خارجیه. خب اینجا باز یه مشکلی پیش میاد. خودش میبینی واژه مصلحت رو قبلا مترادف با چی گرفت؟ واژه مصلحت و مفسده مترادف و ملائمت گرفت. اینجا را اگه بخوای اینجوری توجیه کنی، عملا اینجا واژه مصلحت شده اون منشأه، نشده خود ملائمته. واضحه؟ میگه که مصلحت العدل، میگه فهذا الادراک به قوت عقل فیستت به ملحن، یعنی واژه مصلحت شد اون منشأ خارجی واقعیه. واضحه؟ این به هر حال این مشکلاتیه که هست، اینا هم توجیهاتی که میشه کرد، ولی مشکل از بنیاده، یعنی حالا خیلی بنیادی و ریشه‌ای تره. حالا ولی به هر حال یعنی حرف اینه آقا، به هر حال مرحوم مظفر به فطرت سلیم انسانی اسلامی خودش داره درک میکنه که آقا اینا واقعی حقیقی تکوینی، اینا خلقت در واقع زیبای خود، اینا رو داره درک میکنه اجمالا، ولی وقتی میاد تو مقام تفصیل میخواد تئوریزش کنه، اصطلاحا میخواد چارچوب مندش کنه، میخواد تبیین علمیش بکنه، یه خللای اندیشش داره خراب میکنه. اون فهم فطری پاکیشون یه حرفه، اصطلاحات فنی و دستگاه نظری که داره پایه‌ریزی میکنه یه حرف دیگه است. دستگاه نظری پر از مشکل و خلله. دیدید چه تو تفسیر حکمت عملی نظریش، چه تو تفسیر عقل عملی نظریش. حرف ما اینه اگر مرحوم مظفر این حرفای ما رو بشنوه، که ما هم گفتم از اساتید بزرگوار استفاده کردیم، اونا هم از تراث در واقع شیعه استفاده کردن، اگر اینا رو بشنوه خودش میگه آره اتفاقا من می‌خواستم همین رو بگم. یعنی این تحلیلی که ما می‌خوایم تو جنبندی و تعمیق انجام بدیم که کاملا متفاوت با این فضای مرحوم مظفره، اتفاقا می‌خوام بگم افق و در واقع مطابق‌تر با فهم عرفی و فطری ایشون. ایشون میگه آره اتفاقا من می‌خواستم همینا رو بگم، فقط یه مشکلاتی احساس میکردم. مثلا احساس میکردم آقا حکمت عملی که مطابق نداره، که مثلا عقل عملی که فلا اینا، این چون این پایه ها رو پیش‌فرض‌ها رو داشتم نتونستم خوب تحلیل کنم. ما داریم سعی میکنیم مرحوم مظفرم بکشیم توی تیم خودمون، خلاص واقعا همینه، یعنی حقیقتا همینه. بستر تاریخی شده در نظر بگیرید که مرحوم مظفر اصلا این حرفا رو داره میزنه در مقابل نسبی‌گرایی اخلاق تو غرب، یعنی اصلا این حرفا برای جواب به اونه، ولی خب متاسفانه یه جوری شده داره انگار شبیه اونا میشه. شهید مطهری هم درباره علامه طباطبایی همچین حرف، خیلی یه مقدار حرف شهید مطهری درباره علامه تند، البته یه جاهایی که حالا نمیگم کجاها، که مثلا میگه آقا این حرفایی که علامه تو اعتباریات میزنه که شد شبیه حرفای مثلا فلان و فلان، اسم میاره که شد شبیه حرفای راسل. بابا علامه طباطبایی اصلا میخواد این حرفا رو زده تو اعتباریات که به شبهات راسل تو فلسفه اخلاق و تو نسبیت اخلاق جواب بده. اشعری بوتری راست میگه، حرفای علامه که به خاطر یه مشکلاتی رفته به سمت و سویی عملا شده انگار مؤید اونا، تا جایی که دیدید دیگه مثلا مثل سروش برمیگرده اون حرفای شنی که تو نسبیت اخلاق داره رو داره نسبت میده به علامه طباطبایی. یعنی طنز تاریخی که اینا اتفاقا چه سردمدارانه، اینا که میگم یعنی حضرت علامه و حضرت مرحوم مظفر سردمداران مبارزه با نسبیت اخلاقن، عملا نظریهاشون الان داره به سود نسبیت اخلاق تفسیر میشه. به هر حال این ضعف تحلیلیه که دارن، و یعنی اون فهم فطریشون. حالا الان این توضیحاتو دادم که بگم آقا الان میرسیم تا دوباره به یکی از جاهای پرمشکل و غلطی که عبارت مرحوم مظفر دوچاره بهش. نگاه کنید ایشون که رسید تا اینجا گفت تعدیبات صلاحیه، گفت و هیه من قسم القضای المشهورات التی هیه قسمان به رأسهی فی مقابل القضای از ضروریات. ببین قسمان به رأسه تو ذهن ایشون خیلی پررنگه، میگه آقا اینا جز مشهورات هن، که مشهورات یه قسم به رأسهی در مقابل ضروریات هن. ضروریات چی بود؟ ضروریات همون بدیهیات که پایه یقینیات هن. حواستون هست اینا رو بنویسید، در واقع یه جور خلاصه منطق سه ها. ضروریات همون در واقع پایه یقینیاته، یا که بهش بدیهیات هم مثلا میگن پایه یقینیاته. این ایشون میگه آقا نگاه کن اصلا مشهورات یه چیز، یقینیات یه چیز دیگه است. میگه نگاه کن نتیجه که میخواد بگیرینه، میگه فهاذه القضایا غیر معدودت من قسم ضروریات. میگه این قضایا، این قضایا یعنی کدوم قضایا؟ چی؟ همین تأدیبات صلاحیه که یه قسم از مشهورات غیر و معدودت من قسم ضروریات. میگه این اصلا دو تا قسم، یه مشهورات داریم یه ضروریات داریم، تأدیبات صلاحی ذیل مشهورات اصلا نباید شمرده بشه، غیر و معدودت نباید شمرده بشه ذیل ضروریات. کما توهمه بعض الناس، متاسفانه ایشون هم چه عبارتی داره که خب احتمال زیاد نظرش به قطب رازیه، بعض قطب رازی فعلیه دیگه، بعض ناس گفتن انصافا دور مرحوم سفر خیلی مؤدبه، ولی خب حالا دیگه اینجا عصبانی شده چی شده. معمولا اونجایی که آدم هم میگه به یکی خیلی بد میگه، خودش تو اشتباه خیلی بزرگتری میفته، یعنی حالا ایشون هم از اینجا هست. ما هم باید مواظب باشیم خیلی به مرحوم مظفر ادبیات اون باید مواظب باشیم که مؤدبانه باشه. کما توهمه او بعض الناس و منهم الاشاعره، مثلا کما سیاتی فی دلیله، که میگه آقا اینا همچین اشتباهی کردن. میگه وقد اوزحت و ذلک فی الجزء الثالث من المنطق فی مباد القیاسات. این فی مباد القیاسات در واقع اون مقدمه جزء ثالثه. جزء ثالث دقیقاً ایشون منظورش کدوم قسمت از منطقه؟ احسن، جزء ثالث میشه صناعات خمس، یعنی جزء اول تصورات بود، جزء دوم تصدیقات سوری بود، جزء سوم تصدیقات مادی که اسم دیگه اش صناعات خمس باشه. اون اولش فی مبادی اقیسه تیتر داشت که همه این اقسام مثلا بدیهیات و مشهورات و مضمونات و مخیلات و اینا رو همه رو تو اونجا آورد. داره میگه من اونجا توضیح دادم فراجه، حالا شما باید رجوع کنید به اونجا، چون رجوع کنید چیز خاصی دستگیرتون نمیشه، من الان باید خدمتتون توضیحشو بدم. ببینید اینجا دقیقا یکی دیگه از اون جاهای خلل مرحوم مظفره. چه ماجرا چیه؟ من تفصیلشو گفتم تو عمق و جنبندی باید عرض کنم، ولی من یه مقدار مجبورم هر کنون بگم تا بدونید تیکه تیکه عبارات ایشون خلالاش چیه. این تیکه خلالش چیه؟ این تیکه برمیگرده به یه بحث در واقع بنیادین مهم توی بحث در واقع منطق و باب برهان. ببینید یه ماجرای خیلی خیلی مهمی وجود داره. این بحثی که میخوام الان اجمالا عرض کنم ریشه اینه که چرا مرحوم مظفر گمان میکنه، دقت بکنید، چرا مرحوم مظفر گمان میکنه که حکمت عملی واقع نداره. اصلا ایشون کلن برای حکمت عملی واقع ورا انگار قائل نیستش، احساس میکنه آقا حکمت عملی که واقع نداره، حکمت عملی واقعی جز شهرت نداره، عقل عملی هم که حکمت عملی رو درک میکنه، عقل به معنای درک واقع نیست، عقل به معنای تطابق آرا و به معنای عقل مشهوری اصطلاحاً. ببینید حکمت عملی واقع نداره، عقل عملی هم که حکمت عملی رو درک میکنه واقع نداره، پس هویت حکمت عملی و عقل عملی چیست؟ فقط شهرت است، فقط شهرت. همون چیزی که تو کتاب منطقشون ایشون اصرار داشت مشهورات رو دو تا معنا کنه، بگه المشهورات به معنی المشهورات به معنی الاخص، اسم مشهور به معنی الاخص بودش مشهورات صرفه. چه توضیحی داد؟ توضیح داد که اینا هم میگم اینا نتیجه همینه، ریشش اینجاست. ایشون گمان میکنه حکمت عملی واقع نداره، نفس الامر نداره، مطابق خارجی نداره، در نتیجه عقل عملی هم که اینو درک میکنه مطابق خارجی نداره. پس اینا چی هن؟ اینا صرف شهرت هن، صرف تطابق آران، یعنی حکمت عملی بر پایه شهرت استوار است، بر پایه تطابق آرا استوار است، همین ولا غیر. عقل عملی هم که درک کننده حکمت عملیه در واقع چی رو داره درک میکنه؟ عقل عملی هم چیزی جز شهرت و تطابق آرا رو درک نمیکنه، چون اصلا واقعی نیست که عقل عملی بخواد اون واقع رو درک کنه. اینو اومده ایشون تو کتاب منطقشون ذیل مشهورات اینجوری تئوریزه کرده. چه جوری؟ گفته آقا ما مشهورات دو دسته داریم، مشهورات به من الام، مشهورات به من الاخص. مشهورات به من الاخص یعنی چی؟ اول باید اینو توضیح بدم. اسم دیگه شو ایشون گذاشته، یعنی تو تورات چیزهایی هست که ایشون اینجوری فهمیده و اینجوری توضیح داده. گفته آقا مشهورات اخص یعنی اون چیزایی که اصلا واقعی ندارن الا همین شهرت، هیچ واقعی ندارن. مثلا فرض کنید یه مثال مرسومش اینه، عدد 13 نحس مثلا، خب این یه واقعیت خارجی داره یا صرفا یه عادتیه که مثلا رواج پیدا کرده، یعنی من مثلا فلان قوم اینجوریه، باورهای اینجوری که وجود داره، نمیدونم از زیر نردمون رد چی فلان، از اینجور حالا مصداقا خیلی دعوایی ندارم، ولی خلاصه اون خرافات، اون چیزی که معروفه به خرافات همینه دیگه، همه قبولش دارن ولی هیچ واقعیتی نداره. از توهم یه عده‌ای توی زمان شروع شده همینجوری، مثلا مثل شایعات، همه قبولش دارن، مشهور هست ولی هیچ واقعی نداره. این میشه مشهورات صرفه. درسته تا اینجاش مشکلی نیست که آقا ما یه مشهورات به معنی العام داریم، یه مشهورات به معنی الاخص داریم، مشهورات به معنی الاخص هیچ واقعیتی ندارن مثل خرافات. مشهورات به معنی العام یعنی چی؟ یعنی آقا چه مشهورات به معنی العام؟ یعنی عام از این اخصه که هیچ واقعی نداره و عام از اونایی که یه واقعی دارن. مثل چی؟ مثال بارزش مثلا دو تا چهار تا معروف نیست بین همه، مشهور نیست، مشهوره دیگه، دیگه دو تا چهار تا شده یه مثالی که خب دو تا چهار تا واقعی نداره. چرا واقع داره؟ واقعا در عالم خارج دو تا چهار تاه واقعا، درسته؟ یعنی دو نفر باشن دو نفر دیگه هم بیان با اینا میشن چهار نفر، این واقعیته چیزه. خب مشروط بمن العام یعنی این، یعنی عام از این که مشروطاتی که واقعی ندارن و مشروطاتی که واقع دارن. واقع دارن یعنی چی؟ یعنی درسته واقع دارن، ولی ما اینجا کار با حیث چیش داریم؟ شهرتش داریم. یعنی نمیگیم، میگیم آقا یه وقتی میگیم دو تا چهار تا چون استدلال وجود داره، میگیم آقا دو ضرب در دو مثلا میشه چهار، ولی یه وقتی میگیم آقا دو تا چهار تا رو همه قبول دارن دیگه. یا مثلا مثل این که تو ایران بگیم آقا فرض کنید که خدایی هست. آقا خدایی هست یه چیز واقعی خارجی استدلال و برهان داره، ولی خیلی وقتا ما با کار استدلال و برهانش نمیگیم آقا همه قبول دارن خدایی هست دیگه، همه میفهمن، همه با... یعنی کار با جنبه شهرتش داره. تا اینجا درست؟ تا اینجاش مشکلی نیست که ما این مشهورات صرفه داریم که هیچ واقعی ندارن، یه مشهوراتی داریم که از یه واقعیتی ناشی میشن. من دارم این فراجه ایشون رو دارم توضیح میدم دیگه. حالا مشکل دقیقاً روی این تعدیبات صلاحی است، یعنی روی این مثال حسن عدل و قبح ظلم و این قسم جزء کدومه؟ جزء صرفه است، یعنی خلاصه جزء مشهوراتی که واقع ندارن یا مشهوراتی که واقع دارن. مر و مظفر اصلا همه حرفش، همه استدلال و اصرارش، یعنی همه فضای مشهورات منطقش و اصول مظفرش تو فضای اینه که اون قسم خاصا، اون مصداق خاص تعدیبات صلاحیه که بشه همین مثال مثلا مصلحت چیه حسن عدل و قبح ظلم و اینا، این جزء صرفه هاست، واقع نداره. ایشون گمان میکنه همه هم همینو گفتن، مخصوص بوعلی و خواجه نصیر و همه همینو گفتن، در صورتی که واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که همه غیر از این گفتن. همه که میگم یعنی دیگه بگید اکثر تراث ما، بوعلی و خواجه نصیر و اکثر تراث ما غیر از این که مرحوم مظفر فرموده گفتن. فضای ذهنی مرحوم مظفر اینه که نه، همه اینی که من دارم میگم رو گفتن. چه چی؟ دقیقا چی؟ همه گفتن که آقا تعدیبات صلاحیه چی نیست؟ تعدیبات صلاحیه تو اون قسم مشهورات صرف است، نه تو قسم مشهورات عام، یعنی مشهوراتی که واقع دارن. ایشون محل دعوای اینجا رو خوب تقریر نمی کنه. نگاه کنید چی میگه ایشون. اینی که من درس کردم براتون واضح شد که ما واقعا دو دسته داریم، مشهوراتی که واقع دارن، مثالش هم دو تا چهار تا، مشهوراتی که واقع ندارن، مثالش هم خرافات. تا اینجا هیچ مشکلی نداره هیچکی. دعوا سر این مصداق تعدیبات صلاحی است که تو کدوم قرار میگیره. مرحوم مظفر اینو چه جوری گفته؟ یکم بد گفته. نگاه کنید، میخواد نظر خودشو تثبیت کنه که تعدیبات صلاحیه جزء مشهورات صرف است، ولی چه جوری بیان میکنه اینو؟ ببین این نظر غلطه ها، جدا از اینکه این نظر غلطه، ایشون الان داره یکم چون فشرده سری توضیح بده یکم خراب میشه. چجوری توضیح میده اینو؟ اینجوری توضیح میده، یعنی چرا من مظفر دارم میگم که تعدیبات صلاحیه جزء مشروعات صرف است؟ اینجوری میگه، میگه نگاه کن وحیه من قسم قضایی از مشهورات، میگه این از مشهوراته، مشهوراتی که خودش قسمون برسه فی مقابل ضروریاتن. مشهوراتی که اصلا مشهورات یه چیزه، ضروریات هم یه چیز دیگه است. در نتیجه فهاذ القضایا، یعنی تعدیبات صلاحیه که جزء مشهوراتن غیر از ضروریاتن. ضروریات چه ویژگی داره؟ ضروریات ویژگیش اینه که واقع داره. مشهورات چه ویژگی داره؟ نه، کی گفته مشروعات واقع نداره؟ ما مشروعات اهم و اخص داریم. در واقع ایشون بعد اینجوری بگه، بگه و یه من مثل القضای المشهورات، اینجا باید ایسید اضافه کنه. نه اینجا باید بگه درست گفته که، یعنی چیز خاصی نگفته. نه دارم میگم اینجا بعد اینو اضافه کنید، بلیه من قسم القضای المشهورات از صرفه، یعنی بعد بگه این جز مشهورات صرفه است که یه قسمون برسه فی مقابل القضای ضروریاته، ضروریاتی که همون پایه یقینیاتن. یقینیات چه ویژگی دارن؟ ویژگی اونه که واقع دارن. میگه فهاذ القضایا، یعنی تدیبات صلاحیه غیر معدودت من قسم، یعنی معنی نداره دو تا قسم یه مصداق هم تو مشهورات باشه هم تو چی باشه؟ هم تو ضروریات باشه. بعد میگه کما توهم بعض الناس. ببینید حالا مشکل کجاست. اصلا تو منطق تراث ما یه حرف خیلی مهمی دارن، متاسفانه خیلی از متأخرین اصولیین و کلامین اینو متوجه نشدن. یه بحث مفصلی وجود داره، من وارد اون دعوا نمیشم. اجمالا من حرف تراث رو براتون توضیح بدم. نگاه کنید، اینی که مرحوم مظفر تو منطقش گفت ما یه مشهورات عام داریم صرفه داریم، اینا رو بذارید کنار، دعوا رو الان فقط ببرید رو مصداق تعدیبات صلاحیه، یعنی روی چی؟ روی های محل بحث ما، حسن عدل و قبح ظلم. بو علی و همه تراث ما میگن آقا حسن عدل و قبح ظلم دو حیث داره. یه بار از حیث این که همه قبولش دارن داری نگاش میکنی، یه بار از حیث این که میخوای برهان برش بیاری. شبیه دو تا چهار تا. ببین یه موقع میگی آقا، یا مثل شبیه این که خدا وجود داره. دیدید تو استدلالای با خودمون میگیم آقا مثلا فرض کنید که داریم، فرض کنید تو فضای شیعه داریم صحبت میکنیم، خب میگیم که آقا این که خیلی واضحه مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله شهید شدن، همه اینو قبول دارن، یعنی یه چیز شو میگیم. اصلا هیچ استدلالی نمیاریم، میگیم تو فلان سند تاریخی تو فلان جا است، میگم این که واضحه درسته، بعدش یه سری نتایج مترتب میکنیم، درسته بلدید نتایجو دیگه، فلان و فلان درسته. خب این فقط داری به جنبه شهرتش نگاه میکنی، ولی فرض کن همین قضیه رو، همین که مثلا حضرت صدیقه طاهره شهید شدن با فلان کیفیت، میخوای بری توی فضای مثلا اهل سنتی صحبت کنی، اونجا که نمیتونی بگی همه قبول دارن، که اونجا اصلا شهرتی وجود نداره، این مشهور نیست که تو اینو پایه قرار بدی تا در اون شهرته یه نتایجی بخوای بگیری. اونجا باید چیکار کنی؟ اونجا باید چیکار کنی؟ اونجا باید اثبات کنی، استدلال کنی، برهان بیاری. برهانش چجوریه؟ مثلا میگی نگاه کن تو کتاب خودتون فلان کتاب هم اینجوری اونجوری، اینا رو شاهد میاری، هزار یک سند که اینجوری بوده، بعد تازه ادامه میدی. یعنی این که حضرت صدیقه طاهره شهید شدن، این خودش پایه استدلال نیست، این خودش چیه؟ این خودش یکی از نقاط که باید تازه اثبات بشه. یعنی میری از یه جایی، از کجا شروع میکنی؟ مثلا آقا همه شما بخاری رو که قبول دارید، درسته، بقیه وسائل هم قبول دارید، اینا رو مثلا بیارید اثبات کنیم، استدلال کنیم تا برسیم به این، تازه رسیدیم به این ادامه میدیم. مثلا خب حالا اگه شهید شده نه، چرا اینجوریه، بعدش همینجوری بریم جلو. پس یه قضیه نه کنید، یه قضیه توی فضایی که همه قبول دارن میتونه پایه استدلال قرار بگیره. فقط پایه چه استدلالی؟ پایه استدلال مشهوری، یعنی چون همه قبول دارن اینو پیش‌فرض میگیریم ادامه میدیم، دیگه اصلا کاری با این نداریم. ولی توی فضای دیگه این تازه خودش محل دعواست، باید بریم اینو اثبات و استدلال کنیم بهش. همه ی حرف بوعلی، همه ی حرف منطقیون، همه ی حرف در واقع تراث ما اینه که آقا یه قضیه میتونه دو جنبه داشته باشه، جنبه مشهوری، جنبه برهانی. در واقع اگه شما اون یه قضیه رو به جنبه شهرتش اصرار کردی، توجه کردی و پایه استدلال گذاشتی، بعد از اون رو رفتی بالا، در واقع داری از چه صنعتی استفاده میکنی؟ اینجاشو دقت کنی. اگه شما به اون جنبه شهرتش توجه کردی، گفتی آقا این که بدیهیه، بدیهیه هم منظورت این بود، آقا این که واضحه، این که واضحه منظورت چی بود؟ این که مشهوره، چون همه قبول دارید اینو میذاریم پایه، اصلا کاری با استدلالش هم نداریم، میذاریم پایه، بقیه رو روی میچینیم. وقتی این کارو کنی داری در واقع از چه صنعتی استفاده میکنی؟ داری از جدل استفاده میکنی. چرا جدل چی بود؟ جدل صنعتی بود که پایش مشهورات باشد. یعنی چی؟ یعنی کاری نداری استدلال و برهان این پایه چیه، همین که اینو همه قبول دارن
پایه قرار میدی، روش یه سری نتایج میگیری. ولی یه بار همین قضیه رو میری از یه ریشه هایی شروع میکنی استدلال و اثبات کردن، بعد دوباره ادامه میدی. اگه این کارو بکنی چه صنعتی میشه؟ این کارو بکنی صنعت برهان میشه. حالا همه ی حرف بوعلی بیچاره و همه ی تراث ما اینه، آقا مثال حسن عدل و قبح ظلم اینجوریه. یه بار میشه اینو بگیم آقا این که مشهوره، همه قبول دارن که عدل خوبه، باید عادل بود، این که دیگه بحثی نداره. ببین با این ادبیات این که دیگه بحثی نداره، اینو که همه قبول دارن، این که واضحه، اینو پایه بذاری بگی حالا که باید عادل بود یه نتایجی بگیری. در واقع داری به کدوم جنبه العدل و حسن اون جنبه دقت میکنی، توجه میکنی؟ به جنبه شهرتش. از این جنبه، از این جنبه که نگاه بکنی چه سنتی رو داری به کار میبری؟ جدل. ولی یه موقع هست العدل و حسنان رو شروع میکنی از ریشه براش استدلال میاری که آقا انسان طالب کمالات، فضائل انسان بر عمل به کمالات و فضائل رشد میکنه. هی از این استدلالا بیاری از ریشه شروع کنی تا تازه برسی به این که پس العدل و حسنان، یعنی به این برسی که انسان باید عادل باشد. چرا انسان باید عادل باشد؟ نه چون همه قبول دارن، چون که از ریشه شروع کردی. مثلا میگه اصلا انسان فرقش با حیوان چیه؟ این از خیلی از پایشون میکنی. آقا اصلا هدف خلقت انسان چیه؟ انسان با حیوان فرقش چیه؟ از اینجور حرفا شروع میکنی میگی پس انسان باید عادل باشد، بعد ادامه میدی. این کارو کردید عملا به کدوم جنبه العدل و حسنون توجه کردی؟ به جنبه واقع نما بودنش، یعنی چون واقعی دارد قابل استدلال است، چون واقعی دارد در واقع تو صنعت برهان عملا داره استفاده میشه، یعنی تو مسیر برهان قرار میگیره. همه ی حرف بوعلی و تراث درباره العدل و حسنون اینه که آقا اینا جز قضایایی هستند که خلاصه اینا جز قضایایی هستند که واقع دارن ولی جنبه شهرت هم دارن. بستگی داره تو به کدوم جنبه توجه کنی. مرحوم مظفر متاسفانه چی فهمیده؟ بگم یه مقدار معاصرین ما، یعنی تو این 100 سال اخیر متاسفانه این فهم غلط از تراث شایع شده. ریشش هم همین اشتباهاتیه که تو مثلا حالا ریشه داره این اشتباهات. بهتون بگم ریشش هم از اشتباهات در واقع متکلمین شروع میشه. ما اینجا یه سری منطقیون و فلاسفه داریم، یه سری متکلمین داریم، یه سری اصولیین داریم. متکلمین یه اشتباهی کردن که این منتقل شده به اصول ما و به این مشکلات. اشتباهشون هم اینه، گمان کردن یه عبارتهایی از بوعلی وجود داره که داره همینی که دارم میگم و توضیح میده. بوعلی داره اونجا توضیح میده آقا اگه به جنبه شهرت نگاه کنی اصلا کاری با واقع نماییش دیگه نداری. میگه آقا همه قبول دارن، وقتی فقط به جنبه شهرتش نگاه کنی دیگه اصلا کاری با واقعش نداری، واضحه؟ ولی اگه بخوای به جنبه واقع نماییش نگاه کنی دیگه بدیهی نیست. این فرقش اینه، اگه به جنبه شهرتش نگاه کنی بدیهی میشه. بدیهی به معنای کدوم صنعت؟ به معنای صنعت جدل بدیهی میشه، یعنی پایه استدلال میشه. میگه آقا اینو که همه قبول دارن، این که بدیهیست، ولی منظورت از چه حیثیه؟ از حیث شهرت، از حیث که همه قبول دارن، از اون حیث پایه استدلال قرار میگیره، صنعت جدل رو میره جلو. ولی اگه از این حیث آقا این میخوای بگی آقا نه این مطابق واقع است، العدل و حسنون واقعا در عالم واقع العدل و حسنون، اگه بخوای اینو بگی این دیگه بدیهی نیست، میشه یه قضیه چی؟ قضیه نظری اصطلاحا، که باید بر اساس یه سری مقدمات، چه مقدماتی؟ بر اساس یه بدیهیاتی که تو حکمت عملی میگن، بر اساس بدیهیات حکمت عملی استدلال کرد تا این قضیه نظریه العدل و حسنون رو اثبات کرد و ادامه داد. و یعنی همینجوری العدل و حسنون استدلالی براش هم، یعنی العدل و حسنون رو به جنبه واقع نمایش توجه بکنی بدیهی نیست، بدیهی باب برهان نیست، ولی بدیهی باب جدل هست. در یک کلام واضح شد؟ یعنی یه قضیه بدیهی باب برهان نیست، نظری است، ولی بدیهی باب جدل، سنت جدل هست. این حرف بوعلیه. این حرف بوعلی رو یه عملا این حرف بوعلی راستش اینه توی یه دعوایی با متکلمین شکل گرفته. متکلمین اساس استدلالاتشون توی یه بخشی از مباحث کلامی از اینجا شروع، به متکلمین اینجوری شروع کردن، گفتن آقا این که واضحه العدل و حسن، ادامه میدادن. بوعلی اومد گفت آقا متکلمین شما که میگید این واضحه العدل و حسن، اصلا واضحه نیست. بله واضح به معنای صنعت جدل هست، چون مشهور است، ولی به معنای صنعت برهان که اگه بخوای بگی کشف واقعی، این واضح نیست. این خودش نیاز به چی داره؟ این خودش نیاز به استدلال داره. این حرف بوعلی در دعوای با متکلمین بود. یه بخشی از متکلمین حرف بوعلی رو بد فهمیدن. چی فهمیدن؟ فکر کردن بوعلی میخواد بگه آقا العدل و حسنان اصلا واقعی نداره. یه عبارتی از بوعلی هم یه جاهای رهزن بود، فکر کردن اصلا یعنی واقعی نداره. تو کلام یه عده‌ای این نظر توشون شکل گرفت که آقا بوعلی میگه العدل و حسنان واقع نداره. نه، بوعلی نمیگه العدل و حسنان واقع نداره، میگه العدل و حسنان از حیث واقع نمایی بدیهی نیست. یعنی جوری نیست که بگی آقا همجوری خود ما باشیم، خود ما بگیم العدل و حسنان، همه تصدیق کنن بله العدل و حسنان واقعا در خارج. نه، بلکه نظریست، باید بری استدلال کنی از بدیهیات تا برسی بهش. پس این حرف بوعلی در تعارض با متکلمین، یعنی در انتقاد به متکلمین بود. یه بخشی از متکلمین حرف بوعلی رو بد فهمیدن، این بدفهمی متکلمین به اصول منتقل شد به بخشی از اصولیون، منهم مرحوم مظفر. مرحوم مظفر دیگه اینو خیلی هم، یعنی مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر اینو خیلی داغ کردن. همین توضیحاتی که گفت رجوع کنید اینا رو می‌خواست بگه و من سعی کردم انتقاداتش هم بگم. در نتیجه اون که گفت که متوهم و بعض الناس، پاورقی هم برای شما گفته این قطب رازی در تعلیقه بر اشاراته، اتفاقا حرف قطب رازی خیلی حرف درستیه. قطب رازی همین که دارم عرض میکنم و توضیح داده که آقا العدل و حسنون اگر جنبه مشهوریشو نگاه کنی بله بدیهی باب جدل است، واضحه که العدل و حسنون، ولی اگه بخوای جنبه واقع نمایشو نگاه کنی اصلا واضح نیست العدل و حسنون به این معنا که بدیهی کاشف واقع است. بله بدیهی مشهوری هست، ولی بدیهی کاشف واقع نیست. بلکه نه اینکه بدیهی کاشف واقع نیست یعنی واقع ندارد، بلکه نظری است، باید با بدیهیات اثبات شود. اتفاقا حرف قطب رازی خیلی درسته، متاسفانه مرحوم مظفر به اینا توجه نکرده. و من هنا آیت تز از مشکل مرحوم مظفر نیست، گفتم این مشکل تو متکلمینه، به یه بخشی از متکلم، به یه بخشی از اصولی منتقل شده، متاسفانه دیگه به اینجا رسید. نه ببین، یه حرف استدلاله که چرا این حرف درسته یا درست نیست، اونو میذاریم توضیح میدیم، ولی الان حرف اینه تو تراث ما چی میگفتن. مرحوم مظفر استدلالی که نمیکنه، همش میگه نه بوعلی خریت فر اینو گفته، بوعلی الان پایترم دوباره میگه، میگه شیخ الرئیس اینو گفته. خب اینو قبلا استناد شما اصلا درست نیست، استناد شما قطعا درست نیست، قطعا غلطه، ولی حالا درستش چیه تو جنبندی عرض میکنم. جای چندین و چند قول وجود داره، میام اون نهی نهی نقشه مهمی وجود داره. و من هنا یتزه لکم جیدن ان العدلیت از یقولون بالحسن والقبح العقلیین، میگه از اینجا واضح شد برای شما به خوبی که عدلیه که قائل به حسن و قبح عقلیین، یریدون ان الحسن والقبح من الاراء المحموده والقضایا المشهوره المعدودت من تعدیبات صلاحیه و هی التي تطابقت علیه آراء الوغلا به ما هم وغلا. خب چند تا اشتباه تو این خط وجود داشت؟ داره میبنده دیگه، ولی شما الان اینجور نگید، ولی الان توضیح میدم. بعد چی؟
من چند تا مثال زده نشم، مثل حسن رفعه زور بعد اینجا نشم. حالا یا حسن عدلیان که میدیم که دو تا جنبه داره،
نه نه نه، ببینید حسن عدل و قبح ذل از نگاه مرحوم مظفر فقط یه جنبه داره، فقط جنبه شهرت داره ولا واقعا از نظر مرحوم مظفر اونا میگن دو جنبه داره. خب
این وجود دفاع از مقدسات
یعنی واقع داره دیگه، نداره وجوب ذب عن الحرم، این مدافعین حرم بدبختا میرن فقط صفحه شهرت دارن میرن یا یه صفحه
همش
واقع یعنی داری اشکال رو مرحوم مظفر میکنی، میخوای بگی آقا شما حسن عدل و قبح ذل میگفتی دیگه وجوب ذب عن الحرم رو چرا اینجا آورده، خروج ذب عن الحرم که واقع داره، چرا اینو میگی؟ خود قبح، خود حسن عدل که از این بدتره که. بله من موافقم با شما،
دو جنبه داره، این دیگه یه جنبه داره.
میگم من که با شما موافقم، تو منطقم که تدریس کردم همینا رو گفتم، دیگه چی بگم دیگه، چی دوست داری بشنوی؟ نه نه، من مظفر نمیگه اینا دو جنبه.
نه نه، مظفر نمیگه، ولی هم جنبه‌ای هست
تو تراث که قطعا اینا همه دو جنبه.
دو جنبه ایش رو میگه، چیزی مشهوریه، وجود دفاع از مقدسات
حرم که اولا مقدس حرم که حرم اهل بیت منظور نیست، درسته؟ اینجا آقا شما خانوادت میاد کسی بهش تعرض میکنه، همه میگن آقا پس غیرتت کو مشهور دیگه، یه عجب آدم بیرگوریشه ای هستی، مشهور یعنی همین، یعنی همه میگن آقا پشت یه کاری بکن، حالا پشت یه کاری بکن صفحه خرافاته، حالا همینجوری مشهوره؟ نه، واقعی داره، حقیقت عالم به تو میگه پشو برو این کارو بکن. دو جنبه داره، یعنی این دیگه چیز پیچیده‌ای نیست مثل دو چهار تا چیزه. چرا خیلی تحلیل قشنگه. ببین یه موقع شما میگه آقا مثلا یکی اومد به ناموس تو مثلا تعرض کرد، تو باید دفاع کنی ازش. چرا باید دفاع کنی؟ یکی بگه چرا؟ میگه خب معلومه دیگه، همه قبول دارن. یعنی اینجوری که میگی داری به جنبه شهرتش میگه، یه چیزی که همه میفهمن. فقط یکی یه موقع هست میگه استدلال میکنه، میگه نگاه کن انسان با خوک فرقش اینه، خوک مثلا یه مسئله براش پیش بیاد بقیه رو هم صدا میکنه و شروع میکنه قشنگ فرق انسان و خوک رو توضیح دادن، میای تو خوک نیستی، نگاه کن دم نداری، مثلا شوخی میکنه، یعنی براش استدلال میکنی تا حالی الان قرب همینه. با خیلی تحلیل قشنگی آقا یه بار ما به جنبه شهرتش نگاه کنی، یه بار به جنبه آقا حقیقت عالم اینجوریست، نه فقط بگیم آقا از قدیم مثلا اینجوری تحلیل کنیم، از قدیم چون زندگی ها قبیلگی بود، قبیله ها از هم سعی میکردن دفاع کنن، این تو نهاد انسان ها قرار گرفته، هیچ واقعی هم نداره، نکردی هم نکردی، اصلا یکی اومد تعرض کرد تو هم میگو حالا که داری تعرض کنی منم بیام مثلا یه کاری کنم. واضحه منظورم چیه؟ اون خیلی خوبه به قول شما معروف مظفر چرا اینجوری میگه وجوب زبان الحرم و داره میگه جز مشروط صرف است، مشروط صرف هم واقع نداره. خب این خیلی داره شبیه نسبیت اخلاق میشه دیگه، درسته؟ این احساس میگه خیلی، ولی حرف همینه بابا، معروف مظفر اصلا میخواد جواب اون نسبی گران اخلاقه. چجوری داره جواب میده؟ میگه اینا مشروط صرف هست ولی لا واقع لها، ولی بگید الا تطابق آرا. بعد خب میگه مگه تطابق آرا چیه؟ میگه نه این یه ریشه ای تو واقع داره، همون منشأ، یه منشأی داره. میگه آقا حالا اینجا ما حرف اون آقا اون منشأ چیه، یکم اینو تحلیل کنی میبینی بابا اینا مشروط صرفه نبود، یعنی نباید بگی اینا واقع نداره ولی منشأ داره، اتفاقا اینا هم واقع داره، اینجوری نیست که بگی واقع نداره ها ولی منشأ داره، نه، اگه به اون منشأ خوب دقت کنی میبینی همین تو واقع هست نه منشأش. حالا دیگه قایل چی؟ میدونم همین ایشون داره میاره خودش نیست، ریششه. خب ریششه دقیقا اینو تحلیل کن ببینم، یه خندقی بین هست و بایده، هست و واقعیت و هست و نیست، تو خارج هست ولی باید و نباید نیست، مشکل اینا اینه نتونستن باید و نباید رو ببرن تو خارج، به خاطر این حرفشون رفته به این سمت، ظاهر حرفشون خیلی شبیه نسبی گرایی میشه ولی باطن حرفشون پاسخ به نسبی گراییه، گرچه پاسخ صحیحی نیست. فرموش داشته
گونه
ما
اینه
شام کوچه
میگه اوغلا
نیست، درسته؟ بله بله حالا هم توضیح میدم، بله 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 همین الان توضیح میدم خدمتتون. بله ببینید ایشون داره میگه آقا آرا اوغلا به ما هم، ایشون یعنی مرحوم مظفر میگه اوغلا به ما هم، اوغلا کیه؟ وقتی که سببش یا درک چیه، درک کمال و نقص باشه یا درک ملائمت و منافرت باشه. ملائمت و منافرت یکم یه جوریه که به جاش واژه مصلحت و مفسده به کار میبره، اونم نوعی، یعنی همه درک کنن که چی رو خارج کنه، که بگه آقا اینجا فقط تعریبات صلاحی است، که مثلا بگیم آقا هر جا که اوغلا من حیث جهات دیگه بر یه چیزی، مثلا اوغلا من حیث مثلا هم اهل الشهوه، اوغلا من حیث یعنی دیگه اوغلا من حیث خود عقل نیست، اوغلا من حیث شهوتشون، از حیث خرافات، از حیث عادت، از حیث فلان، اینا دیگه به درد ما نمیخوره. همین سببای بعدی که میخواد بشماره همینه، میشماره میگه اونا به درد نمیخوره، مثلا سبب 4 انتحال نفسانیه، سبب 5 عادته. بذارید منو بخونم تمام کنم. تو این عبارتی که ایشون گفت و من هنا یتذ لکم جیدن، می آقا عدلیه وقتی میگن قائل به حسن و قبح عقلین، اراده میکنن به حسن و قبح عقلی، چی یریدون ان حسن و قبح من آراء محموده و قضای المشهوره. شما اینجا باید بنویسید تو نگاه مفهوم مرحوم مظفر قضای مشهوره، قضای مشهوره چیه؟ مشهوره صرف است، ولی عدلیه اینو نمیگن لزوما، واضحه؟ خب یه ایشون داره با مبنای خودش که اینا جز مشهورات صرف است و واقع نداره حرف قومو تحریر میکنه، ولی قوم لزوما اینو نمیگن. البته یه بخشی از متکلمین اینو میگن ها، یه بخشی از اصولین اینو میگن ها، ولی اون حرف اصلی که بوعدی و حکمت عملی ما و تراث اصلی ما میگه این نیست. نه نه نه، این اصلا دو تا اصطلاح یه چیزه. تو نگاه مرحوم مظفر بری تو تراث بگردی، یه مقدار این واژه ها متزلزل به کار رفته. تو نگاه مرحوم مظفر وقتی میگه آراء محموده، وقتی میگه در واقع تدیبات صلاحیه، منظورش همون قسم دویه که توی مشهورات منطق گفت، چیز دیگه ای منظورش نیست. نه 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 جدا نیست، نه نه جفت اینا رو داره میگه، به جفت اینا، جفت اینا که البته کلی باشه، این جفت اینا رو گفت یا جزئیه یا کلی، کلیاشو رو هم میگه بهش میگیم تدیبات صلاحی آراء محموده. تو منطقه فقط یه قسمشو گفت دیگه، فقط اون قسم
دکترش میگم که میگه
تدیبات صلاحی بله، تو سمل محموده و آراء محموده. بله دقیقاً. نه ارزم اینکه تو تراث به این واضحی تفکیک نکرده، تو تراث یه بالا بالا پایین داره دیگه، دیگه این اصطلاح شناسیش دیگه جاش تو منطق اینجا نیست. حالا ایشون میگه از جزء قضایای مشهور است که معدود من تدیبات صلاحی و هی التی تداوت علیه آراء و لغلا به ما هم اوغلا، نه به ما هم عاطفیون شهوتیون نمیدونم فلان فلان، درست شد؟ والقضایای المشهوره لیس لها واقع وراء تطابق، این دیگه میشه اون تقریر خاصه که یه عده‌ای از متکلمین، یه عده‌ای از اصولیون مخصوص دیگه تو کی این پررنگ شده؟ تو مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر. کجا؟ این که آقا لیس لها واقع وراء تطابق آرا. ببین یه عده هستن میگن اینا لیس لها واقع، یه عده محدودی هستن، ولی مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی سعی دارن با اون وراء تطابق آرا، یعنی لا واقع الا، با اون الا درستش بکنن. اینجا دیگه فقط مشکل مرحوم مظفر چیه؟ این نظر خاص خودش و مرحوم اصفهانی رو داره به همه نسبت میده. بعد نگاه کنید میگه ای ان واقعه ها ذالک، آقا واقعی نداره، واقعش همینه. این دیگه این همش بازیه با فمعنا حسن العدل. حالا بخواید اسم بذارید بگید آقا این نفس الامر مشهوری داره، اسم گذاشتن که کاری نداره که، آقا خلاصه اون شناعت این قول رو درست نمیکنه. شناعت این قول این آقا خود باید و نباید تو واقع نیست، ته تهش اینه که مرحوم مظفر میگه منشأش تو واقعه. حالا ما حرفمون اینه رو منشأ رو یکم فکر کن روش، میبینی آقا منشأ رو که خوب فکر کنی همین باید و نباید تو خارجه، نه اینکه باید و نباید تو خارج هی اصرار کنی نیستا، لا واقع له وراء تطابقا، ولی یه منشأی هست. میگم اون منشأ رو شما دقت میکردی میدید خود همین تو خارجه. بعد ایشون میگه و من و قبه من و حسن عدل و علم انده ها و نفاعله من دون عدل و قال و من و قبه زن و جل ان نفاعله و مزروم لدیه و یکفینا شاهدن علاما نبول. اینجا شاله میگه آقا به قول شما، آقا شما استدلال نکردی، هی داری مدعاتو توضیح میدی. ایشون هم استدلال نمیکنه، فقط یه شاهد از تراث میاره، میگه کافیست شاهد برای اون چیزی که ما میگیم من دخول امثال هذه القضایا فی المشهورات صرفه. شما اینجا تازه اسم صرفه رو میاره، میگه این که اینا هذه القضایا یعنی چی؟ هذه القضایا یعنی تعدیبات صلاحیه. این که تعدیبات صلاحیه تو مشهورات صرفه است که علتی لا واقع لها الا الشهره. ببین لا واقع لها الا الشهره اینا تقریر خاص مرحوم مظفر، حواستون باشه. و انها لیست من قسم ضروریات، از قسم ضروریات نیست. ما قاله و شیخ الرئیس فی منطق اشارات. ببین شیخ الرئیس، ایشون حرف شیخ الرئیس رو شاهد برای خودش میاره. شیخ الرئیس چی فرموده؟ شیخ الرئیس فرموده و منها الآراء المسمى بالمحموده، یعنی تو اشارات ببینید منها یعنی من مشهورات، یعنی جزء مشهورات آراء مسمى بالمحمود است. و ربما خصصناها، اینا حرفای بوعدیه دیگه، و ربما خصصناها به اسم المشهوره، میگه ما اسم شهرت رو برای اینا اختصاص دادیم، برای همین آراء محموده. از لا عمدت لها الا الشهره. میبینید این عبارت چقدر شبیه شد؟ لا عمدت لها الا الشهره. خب مرحوم مظفر از این لا عمدت لها الا الشهره چی فهمیده؟ مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر لا واقع فهمیده، ولی همه حرف این آقا بو علی که میگه لا عمدت الا شهرت، منظورش لا واقع الا شهرت نیست. لا عمده یعنی چی؟ لا عمدت الا شهرت یعنی پایه استدلال اگر بخواهد قرار بگیرد، عمود استدلال اگر بخواهد باشه، فقط بخوای به حیث شهرتش، اگه بخوای توی جدل پایه استدلال قرار بگیره، فقط به جنبه شهرتش توجه میشود. ببینید فراموش نکنه توضیحی که دادم ها، اینا دو جنبه داره. تو فضای جدل اینا واضحه چون مشهوره، ولی تو فضای برهان اینا واضح نیست، بلکه نظریه با بدیهیات باید اثبات بشه. بوعلی داره اینو میگه، میگه لا عمدت لها الا شهره، یعنی آقا اینا وقتی تو جدل قرار میگیره پایه جدله. من مظفر اینجوری فهمیده لا عمدت لها الا شهره، یعنی لا واقع لها، نه اصلا لا واقع نمیگه. بعد توضیح بعد بوعلی یه مقدار باز این اشتباه مرو مظفر رو تقویت کرده تو ذهنشون، که بوعلی ادامهش میگه بهیه آرا و بهیه آرا و لو خلی الانسان و عقله المجرد و وهمه و حسه، میگه اگر انسان باشه و خودش، یعنی انسان و عقله و وهمه و فلان، یعنی آقا انسان باشه و انسان و انسان، یعنی خودش به تنهایی، اصلا فرض کن دفعتا بوعلی اینا رو میگه، یه دفعتا توی یه جزیره فرض کن اصلا خلق بشه، خودش باشه و خودش باشه و عقل و وهم و حسش، ولم یعدب به قبول قضایاها والاعتراف بها. لم یعدب یعنی چی؟ یعنی زندگی اجتماعی نکرده تو عالم خارج، اینا رو بهش مثلا یاد ندادن، ندیده زندگی اجتماعی و مصالح و مفاسدش چیست. لم یقضه به هایجا فاصله دار، لم یقضه به هل انسان، میگه انسان حکم نه، لم یقضه یعنی حکم نمی کند، حکم به صدق تعدیبات صلاحیه. مثلا به همچین انسانی بگی آقا العدل حسن، عدل حسن هست یا نیست، میگه من نمیدونم، ممکنه باشه ممکنه نباشه. لم یقضه یعنی لم یحکم، حکم نمی کند به ها الانسانو طاعتن لعقلهی و وهمهی او حسهی، یعنی چی طاعتن؟ یعنی بر اساس بداهت، بر اساس بداهت. به این بدیهیات، بدیهیات چی بود؟ مثلا بدیهیات توی برهان چی بود؟ میگفتیم آقا دو تا چهار تا بدیهیه، میگفتیم من کل بزرگتر از جزء بدیهیه، توضیح میدادیم چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا صرف تصور طرفینش، مثلا تو اولیات صرف تصور طرفینش کافیست در چی؟ کافیست در تصدیقش. یا مثلا تو مشاهدات میگفتیم صرف تصور طرفین به علاوه استفاده از حس کافیست، درسته؟ بوعلی داره میگه آقا اینا بدیهی نیستن، یعنی صرف تصور طرفین عقل حکم نمی کنه. یا صرف تصور، مثلا میگه آقا عدل رو تصور کن، الحسن هم تصور کن، العدل و حسنان رو تصدیق میکنی؟ میگه نه. میگیم آقا حست هم به کار بگیر، میگه تصدیق نمیکنم. مثلا خلاصه میخواد بگه آقا اینا جز بدیهیات نیستن. مرو مظفر از این چی فهمیده؟ ای بوعلی خیلی قشنگ بوعلی داره، به نظرم خیلی صافه، البته نظر من نیست، بوعلی صد جا شواهد خیلی قطعی واضح داره که این برداشت من رو مظفر غلط، ولی میخوام بگم خود همین متنم که یه مقدار رهزن شده، خود همین متنم واضحه. بوعلی داره میگه آقا العدل و حسنون بدیهی نیست. حالا شما از کجا فهمیدی که بوعلی داره میگه العدل و حسنون اصلا واقع نداره؟ ببین یه چیزایی واقع نداره، درسته، مثل چی؟ مثل خرافات، اصلا واقعی نداره. یه سری چیزا واقع داره، اون چیزایی که واقع داره یه وقتایی بدیهیه یه وقتایی نظری، درسته؟ یعنی اون چیزایی که واقع دارن یه وقتایی بدیهی هن یه وقتایی نظری. اینجا بوعلی چی داره میگه؟ اینجا بوعلی داره میگه آقا اینا بدیهی نیستن. خب من مظفر شما کجا میگی بوعلی داره میگه نظری هم نیستن؟ ایشون فقط تنها استدلالش به اون عبارت لا عمدت الا شهره که ما اونم توضیح دادم، اصلا میگه لا عمدت، نمیگه لا واقع. صد جای دیگه هم تصریح داره که اینا واقع دارن. اصلا این بحث در درگیری با متکلمین درست شده، اصلا میگم شأن نزولش این بوده که بوعلی مدافع واقع داشتن ایناست، فقط تمام اختلافش این بوده آقا اینا واقع دارن اما بدیهی نیستن، نظریه. یعنی انسان باشه بهش بگی العدل و حسن و تصور کن، تصدیق نمیکنه، باید براش استدلال کنی. بله چرا العدل و حسن رو همه قبول دارن؟ از حیث شهرتش، چون تو زندگی اجتماعی کارکرداشو دیدن. ولی اگه از حیث شهرتش میخوای استدلال کنی سندت میشه جدل، ولی اگه بخوای از حیث واقع اثبات کنی باید بری با بدیهیات اثبات کنی. مثلا با چه بدیهی؟ از اینجا باید شروع کنی، مثلا انسان کیه؟ انسان چیه؟ ویژگی های انسان چیه؟ آروم آروم خدا برای چی انسان رو خلق کرده؟ خدا کیه؟ هدف خلقت چیه؟ از این حرفا بزنی بزنی تا برسی که آقا پس العدل و حسن. بوعلی هم داره بنده خدا همین رو میگه، خیلی هم خوب میگه، میگه مثل حکمنا، میگه مثل حکمنا به ان سلب مال الانسان قبیح. بیا با به یکی بگی سلب مال یعنی مثلا دزدی، بگی آقا دزدی بده، میگه این طرف اگه تو زندگی اجتماعی زندگی نکرده باشه همون موقع اینو تصدیق نمیکنه، بلکه باید دارش استدلال کنی، نه اینکه واقعی نداره. و ان الکذب قبیح لا ينبغي ان یقدم علیه میگه و ها کذا وافقه و شاره و العظیم الخواجه نصیر و دین توسی. میبینید بوعلی کلا چه تو منطقشه تو اینجا خیلی به خواجه نصیر و به بوعلی عنایت داره. ما تا اینجا حرفمون سعی کردیم مشکلات عبارت معروف مظفر رو، اینجا دیگه جای حساس اینجاست، مشکلات عبارت معروف مظفر رو توضیح بدیم، فرد فهمش از تراث چی بود و اینا رو، باز اینا رو به صورت جنبندی شده شده تو جنبندی هم باید توضیح بدیم. فردا فقط خواهشن این سه تا قسمی که میخوایم بخونیم و از منطق ببینید، چون اینجا معروف مظفر خیلی توضیح نمیده، همون تو منطق هست. شما یعنی برید تو منطق ذیل همون اقسام شهرت، انفعالیات و عادیات و اون اقسام دیگه، خلقیات، انفعالیات، عادیات، این سه تا رو بخونید، دقیقا همین سه تا موضوع بحث جلسه بعدمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.